خارج رفتن و پناه بردن از اینجا به کشور به جای پناه بردن که مثلا نگه به امنیت خود اینا و زن و فرزند اینا در امان باشه. اگر همین حالت باشه که مثلا باز هم امو دولت مدارا ما استفاده خوبی بتونن بکنن، امنیت رو برقرار کنن، باز هم میشه که از این حالت فقر و بدبختی که داریم یک چیز باز هم بیشتر باشه.
همراه شما هستیم، میریم کابل جان و از نیلوفر نوروزی میشنویم.
با سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان شنونده، ما امیدوار هستم که همتون خوب باشین و روز خوبی را هم تا این دم سپری کرده باشین. یه بخش برنامه از کابل تقدیمتون میشه و من نیلوفر نوروزی هستم. موضوع ما امروز در مورد کار و کارگر در جامعه افغانستان است. گپ میزنم با یکی از همشهریای ما که فکر میکنن وضعیت کارگران در افغانستان و جامعه ما چگونه است. سلام و خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حسین دیوانپور هستم، یک از باشندگان کابل. مصروفیت خاصی ندارم، از جمله شغلای آزاد بازار دارم.
تشکر. خب میشه برای ما بگوین که رضایت و عدم رضایت طبقه کارگری را شما در افغانستان چطور میبینین و تحت چه شرایطی است؟
رضایت و عدم رضایت طبقه کارگر اگر ما میتوانیم بگوییم، شاید به طور مطلق نمیتوانیم بگوییم که راضی است و به طور مطلق نمیتوانیم بگوییم که ناراضی است، ولی ای را به طور واضح در کشور ما معلوم است که طبقه کارگر رضایتیشان کمتر است و نارضایتیشان بیشتر است نسبت به کار و کارگری، چون وضعیت کاروبار زیاد خوب نیست، به همین خاطر نارضایتی خیلی زیاد است. یک گپ حقیقت است که باید بگویم.
خب در مورد رابطه کارگر و کارفرما شما چی فکر میکنین؟ به نظرتون این رابطه چطور باید باشه؟
طوری نباشه که کارفرما خود را برتر از کارگر بدانه. کارگر کسی نیست که از کارفرما به مراتب پایین باشه یا از نگاه برتری انسانی پایین باشه و کارفرما بلند باشه. کارگر باید طوری باشه که عهده‌دار مسئولیتی باشه که کارفرما به او داده. دیگه باید رابطهشون این نباشه که یکی از دیگری احساسی برتری کنه، چون این کارگر و کارفرما باعث نمیشه که یکشون برتر باشه کارفرما و کارگر پایین باشه.
بله. خب کسی معتقد بود در جامعه بیکاری نیست بلکه بیکارگی است، منظورش چی بوده به نظرتان؟
اولا یک گپ حقیقت است و منظورش از این بوده که کسانی که مثلا کار ندارن از بیکاری می نالن، اما بیکارگی یعنی نداشتن پشت کار، خودش تعریف واضحی از بیکارگی است. به همین خاطر یکی از دلایل اساسی که بعضی ها میگن که کار نیست، این دلیل نیست، بیکارگی است.
خب از کارگرایی که روزمزد کار میکنن میشه بگوین که روزانه چقدر مزد میگیرن از کارشان و آیا مبلغ درستی برشون داده میشه؟
به طور اوسط روزمزد کارگر در افغانستان 300 افغانی است، چون بعضی کارگرایی هستن که 200 هم کار میکنه 100 رو هم کار میکنه، ولی از او بالاتر هم هست 500 400 600 نظر به کاری که آنها و نظر به مهارت و نظر به توانایی که آنها داره. ولی به طور اوسط اگر ما به طور معمولی و نرمال چه در افغانستان حساب نماییم 300 افغانی است.
بله. بسیار زیاد تشکر از شما عزیزان شنونده. گفتگوی ما ادامه داره ولی یک سر میزنیم به استدیو و در ادامه ما با شما هستم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی. از گل شهر مشهد پیام رسیده برای ما دوستای عزیز محمد علی جان رضایی، نوشتند که دبیرستان خلاص کردم که در کنکور شرکت کنم. کامیاب نشدم چون مجبور بودم نصف روز کار کنم و هم خرج خودم و هم کمک خرج خانواده پدرم باشم. مانده نباشید به محمد علی جان رضایی که هم درس را تا حدی پیش بردن و هم کمک خرج خانواده بودن. البته قبولی در رشته دلخواه در کنکور برای خیلی از جوانان ممکن است که در سال اول محقق نشوه و بعد تلاش میکنن، باز میخوانن و انشالله که میرسن به قبولی در رشته مطلوبشان و دلخواهشان. انشالله موفق باشی و جانت جور. خب علی سینا جان پیام داده. علی سینا جوان کاکه افغانستانی از مشهد گفتند که در این روزها بسیار لحظات خوشی را داشتیم و شاید بعد از مدتها خوشی بود که تجربه کردیم در جمع هموطنان ما. پرچم تیم ملی فوتسال افغانستان بالا رفت و یک شادمانی جمعی برای همه رخ داد. بازم من تبریک میگم از طرف خودم به همه مردم ما و به جوانان افغانستانی و آرزو میکنیم که انشالله بار بار شاهد درخشش جوانان ما باشیم، چه در عرصه ورزش چه در سایر عرصه ها. تشکر از ای دوست خوب ما علی سینا جان، پیشکش شما با این حس حال خوب و با این شنیدن خبر موفقیت های پی در پی جوانان ما یک آهنگ.
تو هنوز به این شونه کلی سر بده خاری، تو مهدن قلبم نقشه یه طلا داری، کل شب بغل کردم عکس تو چه بیکارم، تو با این که رفتی باز من هنوز دوست دارم، هرچند داری منو از یاد میبری، داری موها تو عدستان میبری، کوشش کجاست اون آمن که گریم میگرف از خواب میبری، من اون روزا میبینم که داری با لبخندی از سمتم دوباره داره تو میزنه قلبم، من اون روزا میبینم که داری با لبخندی از سمتم دوباره داره تو میزنه قلبم، خلوت شهر فکرای حوصله بر این دوتا چشمای تر، یادگاریت گل سر هنوزم از موهات روشه، جا نمیشه حس من تو شعر میزنه بارون کف کوچه، میخواد خونه پر از بوچه، من اون روزا میبینم که داری با لبخندی یا سمتم دوباره داره تو میزنه قلبم، من اون روزا میبینم که داری با لبخندی یا سمتم دوباره داره تو میزنه قلبم، دوباره داره تو میزنه قلبم،
در جمع مهربان شما هستیم و در خدمت دکتر حوریه بیانی کارشناس برنامه با موضوع کار و کارگر و مسائلی که کارگران باشان روبرو هستن و یک مدیریت بهتر برای فضای کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام تقدیم شما دوستان خوب. جامعه کارگری یک کشور جمعیت بسیار زیادی از او کشور را در بر می‌گیرد و می‌تواند که نقش مؤثری در سیاست‌گذاری‌های کلان یک جامعه، تغییر و تحولات بنیادین یک کشور و حرکت رو به رشد اون سرزمین داشته باشم، به شرطی که ارتباط و پیوستگی بین کارگران در یک جامعه وجود داشته باشه و اونها نسبت به حقوق یکدیگر، نسبت به خدماتی که دریافت میکنند و یا ارائه میکنند آگاهی داشته باشن. وقتی که به کشورهای دیگر، به همسایگان یا کشورهای دورتر نگاه میکنیم، میبینیم که وجود صنفهای کارگری در ایجاد تعادل و ایجاد رابطه اخلاقی و انسانی بین کارگر و کارفرما بسیار مؤثر بوده. نمایندگانی از طبقه کارگران با نمایندگانی از طبقه کارفرما گفتگو میکنند تا اینکه شرایط انسانی برای کارگر تأمین شود. وقتی شرایط انسانی میگیم، یعنی مزدی که یک کارگر دریافت میکنه متناسب با کار او باشه، کاری که انجام میده متناسب با وضعیت یک انسان تعریف شود و همینطور سلامت کارگر در فضایی که کار انجام میده تا حد زیادی تأمین شود و یا اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد، پیگیری امور سلامت او ممکن باشه. چنین چیزهای شاید فعلا در کشور ما افغانستان بسیار دور به نظر بیاید، به خاطر اینکه از تبعات جنگ ها و ویرانی ها و آوارگی های بسیار طولانی که بر مردم ما تحمیل شده، این است که زیرساخت های اجتماعی ما به حداقل تقلیل پیدا کردن، حمایت های اجتماعی ما محدود شدن و به همین منوال ما عملا درک واقعی از کارگری و یا حمایت از کارگر نداریم، در حالی که در یک کشوری که خصوصا مانند افغانستان که نیاز به ساخت و ساز، نیاز به تغییر و تبدیل، نیاز به حرکت، نیاز به ساخت کارخانه ها و تداوم کار کارخانه ها وجود داره، کاملا واضح است که این حرکت رو به جلوی افغانستان اگر رویای ما باشه، اگر تصور ما از آینده و مطلوب ما باشه، قطعا توسط کارگران و با عزم و اراده کارگران محقق خواهد شد. پس چه خوب است که هم به حقوقی که به لحاظ قانونی برای کارگر وجود داره توجه کنیم و همینطور و سنت های دینی که خودمان را مفتخر می دانیم به پیروی از اونها در این باره توجه کنیم. به طور نمونه در روایات است که مزد کارگر را قبل از این که عرق او خشک شود بپردازید، یعنی نسبت به پرداخت حق کارگر کوتاهی نکنید. و همینطور در روایات است که قبل از انجام کار میزان دستمزدی که پرداخت میشرم مشخص کنید. به خاطر این هست که کارگر با دانستن حق خود، با دانستن میزان دریافتی که دارم برای دریافتی که انجام میده، خب شاید برنامه ریزی داشته باشه و این کار او هم با رضایت باشه، چون وقتی که دریافت مشخص نباشه، بعد از کار شما وقتی یک پول را به کارگر میدید، نارضایتی قطعا به همراه خود خواهد داشت. البته که این میزان پرداخت کارفرما و کارگر هم باید یک میزان منصفانه باشه. میزان منصفانه باعث خواهد شد که کارگر ما در شغلی که هست، در وظیفه‌ای که در او قرار دارد، در جایگاهی که هست، احساس رضایت داشته باشد و به کار خود ادامه بده. اما اگر که خدای نکرده در یک فضای قرار گرفتیم که سوء استفاده از کارگر وجود داشته باشد، قطعا به تدریج تمایل کارگران از حضور در اون فضا کم و کمتر میشه و چه بسا اون کاری که میتونست به سرعت و براحتی پیش بره و از حرکت باز میمانه. شما میتونید که بهترین ابزار و وسایل و دستگاه ها را از کشورهای دیگه وارد کنید، اما نیروی انسانی که باید که با او ابزارالات کار انجام بدن، برای بودن با شما، برای کار کردن، برای تداوم همکاری با کارفرما احتیاج به احساس رضایت داره. یک نفر بود میگفت که خب هوش مصنوعی پیشرفت میکنه و ما اصلا نیازی به کار و کارگری یک انسان نداریم. در پاسخ باید گفت که اولا تا ای که ما به او درجه برسیم از لحاظ علم که هوش مصنوعی بدون کارگر یا با کارگر کم داشته باشیم فاصله زیادی است و قطعا افراد زیادی در این مسیر باید کار کنند تا ما دستیابی داشته باشیم به چنین تکنولوژی و فناوری. و در مرحله دوم این نکته را هم از یاد نبریم که دستیابی بشر و ابزار در طول صدها و هزاران سال گذشته کار را راحت تر کرده، شاید که تعداد کارگران را کاهش داده، اما هیچگاه نیاز به کارگران را از بین نبرده و اتفاقا کارگران ماهرتر، کارگرانی که کار با ابزار را بلد هستند، کارگرانی که تخصص خاصی را دارند را طلب کرده و ما نیازمند به چنین کارگرانی شدیم. و وقتی که یک کارگر متخصص هست قطعاً درآمد او و معاش او متفاوت است با یک کارگری که تخصصی نداره و یا ای که مهارت کمتری داره.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
همچنان با شما دوستای عزیز هستیم. تشکر از حوریا جان بیانی، کارشناس برنامه، و سپاس از شما که همین لحظه روبرویتان تاخچه کتابتان هست و قصد دارین که کتاب بردارین و بخونین و لذتش رو ببرین. دعوتتان میکنیم به شنیدن بخش کتابخانه.
آوازهای روسی نخستین رمان احمد مدقق است. سنه 1396 خورشیدی. در
کتابی که میخوام در برنامه خدمت شما معرفی بکنم، یک مجموعه افسانه های محلی افغانستان هست با عنوان افسانه های مادر.
این کتابی را که خواندم کتاب آموزشی است.
خواهیم در رابطه با کتاب 16 کوچولو با شما ازن صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها.
آیا شده تا مدت ها بعد از تمام کردن کتابی نویسنده اش همچنان در گوشت نجوا کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش کتابخانه امروز میخواییم شما را با یک کتاب بسیار خواندنی و اثرگذار آشنا کنیم، کتاب شفای زندگی اثر لوئیس هی. لوئیس هی نویسنده و سخنران انگیزشی و یکی از مشهورترین نویسندگان در حوزه خودشناسی است. اولین کتاب حال خوب کنی که میتونه در قفسه کتابخانه شما جای بگیره. این کتاب در زمینه روانشناسی است، کتاب شفای زندگی. هدف نویسنده چیست؟ هدفش از نوشتن کتاب شفای زندگی را ساختن زندگی زیباتر برای خوانندگانش و رساندن آنها به شفای درونی بیان کرده. گفتنی است که کتاب شفای زندگی از 4 بخش تشکیل شده و لوئیس هی سعی داره به ما بگوید که مشکلات جسمانی زمانی به وجود می آیند که ما هشدارهای روان ما را جدی نگرفتیم. گفتنی است دوست عزیز که هر فصل در این کتاب با یک جمله زیبا و آموزنده شروع می شه و با تمرین به پایان می رسه و خانم هی انتظار داره که خوانندگان جملات را بارها با خودشان تکرار کنن و تمرین پایانی فصل را انجام بدن. در بخشی از کتاب می‌خوانیم آگاهی نخستین گام برای شفا یا دگرگونی است. هنگامی که الگوی در ژرفای درون ما نقش بسته، برای شفای این وضع باید از آن آگاه شویم. شاید شروع کنیم به یادآوری این وضع یا از آن شکایت کنیم یا آن را در دیگران ببینیم. باری به طریقی متوجهش می‌شویم و با آن رابطه برقرار می‌کنیم. معمولاً معلمی، دوستی، کلاسی، کارگاهی یا کتابی را به سوی خود می کشانیم که راه‌های تازه نگرش به حل مشکل را در ما بیدار می کند. دوستان عزیز شنونده، کتاب شفای زندگی روایتی کامل و مستندی واقعی از قدرت ذهن را به ما و شما نشان می‌دهد. این کتاب علاوه بر درمان و بهبود بیماری‌های گوناگون، در خودسازی و دگرگون ساختن روح و روان شما می‌تواند کمک بسیار مؤثر باشد. گفتنی است که این کتاب شامل 16 فصل است که در بخش اول کتاب نویسنده نکات و پیشنهاداتی را به گوش خواننده می‌رساند. لوئیس هی ابتدا سوال می‌کند که مشکل از کجاست؟ چه باید کرد؟ آیا واقعیت دارد؟ و سوالاتی از این قبیل. قدم به قدم این کتاب ما و شما را همراهی می‌کند تا به این قدرت و باور برسیم که ذهن ما قدرتمندترین چیزی است که تا به حال در این کره خاکی وجود داشته. ذهن ما انقدر قدرتمند هست که حتی میتواند سخت‌ترین و لاعلاج‌ترین بیماری‌ها را درمان کند. در فصل 15 کتاب شفای زندگی لیستی بلند از تمام بیماری‌های موجود به همراه علت دچار شدنش و این بیماری‌ها به همراه درمان آنها نوشته شده است. گفتنی هست دوست عزیز که لوئیس هی زندگی و دوران جوانی سختی را پشت سر گذاشته. در یک بخش از زندگیش به بیماری سرطان دچار میشه که پس از مدتی با مطالعات و اطلاعاتی که از قوانین ذهن و جهان درک کرده بوده، سرطان خودش را ریشه‌کن میکنه و بعد از شکست سرطان در سال 1984 میلادی شروع میکنه به نوشتن کتاب شفای زندگی که ما از تجربیات زندگی خانم هی در این کتاب استفاده میکنیم. دوستان عزیز شنونده، امیدوار هستیم که فرصت تهیه و مطالعه این کتاب را داشته باشید و استفاده کنید. تشکر از همراهیتان.
خب تشکر از شما دوستای عزیز. کتابی را که میخوانین، جاهایی را که دوست داشتین میتونین به اشتراک بگذارین، جملاتش را، صفحاتش را برای عزیزانتان بفرستین و معرفی کنین و دعوت کنین به کتاب و کتاب خانین. صدیقه جان از بغلان همراه ما هستن، پیام دادن، نوشتن که من در حال خواندن یک کتاب خوب روانشناسی هستم. ای که چه قسمی میشه هیجانات ما را مدیریت بکنیم، بخصوص وقتی که در ارتباط با یک عزیزی هستیم، با یک عضو خانواده، با یک دوست و دچار چالش میشیم، چه قسمی نیازهای خود ما را بشناسیم و چگونه حرفهای اونا را بشنویم. این کتاب بسیار با من کمک کرده که بتونم رابطه خوبی با اطرافیانم بگیرم. تشکر از صدیق جان عزیز و گفته که ضمناً دو برادر مجبور شدن به خارج از افغانستان برن. موضوع برنامه تان کار است و در خارج از افغانستان کار میکنن تا روزگار ما بچرخه و حالا خبر شدیم که یکی از برادرانم در ترکیه دستگیر شده و شاید هم به افغانستان دپورت شود. مشکل شایع مردم افغانستان و جوانهای ما. انشالله که امنیت برقرار شود، هم امنیت روانی، امنیت شغلی به شکلهای مختلف و جوانای ما مجبور به ترک وطن نشوند.
آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلام رسانی، آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلام
خب انشالله که از شنیدن آهنگ با صدای احمد ظاهر لذت برده باشین. صدای ماندگار احمد ظاهر که در لحظات مختلف همراه مردم ما هست و حس و حالشان خوب میکنه. درود بر هنرمندان ما و عزیزانی که در جای ما نیستند، روحشان شد. دقایق پایانی برنامه است. تشکر از این که همراه ما بودین. امروز از تجربه های خوبتان گفتین در عرصه کار، از این که علارغم محدودیت ها و ممنوعیت ها همچنان همتتان بلند است و تلاش میکنین که از کوره راه ها راهی باز بکنین به سمت افق های روشن زندگی. دیگه فرصت چندانی نداریم، انشالله که فردا هم با ما همراه باشین. روز جهانی کار و کارگر هست و درباره انواع مشاغل انشالله با شما هم صحبت خواهیم شد. بیدل به سجود بندگی توأم باش، تا بار نفس به دوش داری خم باش. این کارگاه عجز که در طینت توست، الله نمی توان شدن آدم باش. تا فرصتی دیگر، خدا یارتان بدرود.
مستقیم میرم چوکی گلا.
برد جان موتر است، بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
برد جان فرق نمی کنه، بیا بالا شو، بیا بیا.
خیر ببینی بچه، خیر ببینی.
دختر گله تو هم استادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشین مادر جان، شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی.
خواهش
بعد بخیر شد.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
همراهان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران می شنوید. اینک از علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی دعوت می کنم که با این برنامه همراه شوند. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پادشاه و سقا، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز، دنیا سرای فانی است و کشتزار آخرت. بنابراین باید مواظب اعمالمان باشیم که هر کس عطا و احسان کرد و خدا ترس و پرهیزگار شد و به نیکویی تصدیق کرد، خداوند هم البته کار او را سهل و آسان می کند. اما هر کس بخل ورزید و از جهل و غرور خود را بی نیاز از لطف خدا دانست و عدل و نیکویی را تکذیب کرد، پس خداوند به زودی کار او را دشوار می کند. در یکی از روزها بهرام گور با پهلوانان و دلاوران سپاهش به شکار رفت.
جناب وزیر.
بله سرورم.
بسیار خوب کاری شد که فراغت امروز را به شکار مشغول شدیم. حال من دیگر شد.
سرورم به سلامت باشد. اصرار این کمترین هم برای همین. این طبیعت زیبا تأثیر گذار است. اجازه می دهید که بگویم همینجا برای دقایقی اتراق کنیم.
اعلان کنید که برای دقایقی در اینجا اتراق می کنید.
اتراق میکنیم. سرورم همینجا را برای اتراق انتخاب کردن. اتراق میکنیم. جسارت از سرورم، به چه چیزی چنین خیره شده اید؟
جناب وزیر، شما آن پیرمرد عصا بر دست را که به جانب ما میآید میشناسید؟
آن پیرمرد؟ خیر سرورم، او را نمیشناسم، ولی اجازه بدهید که مانع شوم پیشتر بیاید. آهای سرور.
وزیر.
بله سرور.
آسودش بگذارید. از او گذشته است که نیت پلیدی نسبت به ما داشته باشد.
هرچه شما امر کنید. آهای پیرم جلوتر بیا.
سلام و تحیت بر حاکم این دیار.
تحیت بر تو. سخن بگوی پیر، خواسته ای داری؟
خواستم تو را از وجود دو تن در این شهر با خبر کنم.
پیرمرد ادامه بده، سرورم منتظر هستند.
ای پادشاه، دو مرد در شهر ما زندگی می کنند که یکی از آنها مردی فقیر است ولی بسیار خوشگفتار و جوانمرد به نام لنبک آبکش، و آن یکی مردی ثروتمند اما خسیس و بدزاد به نام آبراهام.
میخواهیم بیشتر بدانیم، ادامه دهید.
اطاعت سرورم. لنبک آبکش سقاییست بسیار جوانمرد که نیمی از روز را به فروش آب میگذراند و درآمد آن را در نیمه دیگر خرج مهمانان از راه رسیده میکند و چیزی هم برای فردا پسنداز نمی کند جناب حاکم. اما از آبراهام برای تان بگویم. آبراهام با آن همه گنج و دینار در پستی شهری شهر است. آن دو را دریابید. با اجازه.
پیرمرد عجیب بود سرورم، رفت.
آری، حرفهای عجیبی زد و ما را سخت در فکر فرو برد.
آیا سرورم قصد دارم که با آنچه گفتم حل کنم؟ شاید این سخن آن پیرمرد شایعه بیش نباشد.
شاید اینکه کسی نیمی از روز را به فروش آب گذران کند و درآمد آن را در نیمه دیگر روز خرج مهمانان از راه رسیده نماید و چیزی برای فردایش پسندازی نکند، اگر راست باشد جای دیدن دارد. و آن مرد دیگر، آبراهام، نقطه مقابلش قرار دارد. باید بفهمم شایعه است یا واقعیت.
آیا فکر و تدبیری دارید سرورم؟
آری، به قصر که بازگشتم برایت میگویم. جناب وزیر؟
بله سرورم.
آن پیرمرد موعظه‌گر را که از یاد نبردید؟
خیر، گمان میکنم که سرورم قصد آزمودن آن دو را دارند. درست است؟
درست فهمیدید. باید بفهمیم لومبک و آبراهام همان گونه هستند که دیگران میگویند یا خیر. جناب وزیر.
بله سرورم.
دستور دهید تا در شهر جار زنند که کسی حق آب خریدن از لومبک را ندارد.
بله سرورم. و بعدش چی؟
ما خود به سرای او خواهیم رفت و البته ناشناس. زود باشید اوامر ما را اجرا کنید.
بله سرورم، از ساعه امرتان اطاعت می شود.
همین که شب فرا رسید، شاه سوار بر اسبش شد و همچون باد به سوی خانه لومبک راند. وقتی به دم در رسید، در را کوبید.
آمدم. بنده خدا لختی درنگ کن، هم اکنون در را می گشایم.
درود بر تو ای مرد.
درود بر تو. چه می خواهی؟
گوش کن، من از سپاهیان دور ماندم و اکنون به خانه تو روی آوردم. آیا به من اجازه می دهی تا در خانه تو شب را به سر آورم؟ از جوان مردی تو بسیار شنیدم.
ای مرد، بسیار به موقع آمدی که من خود از تنهایی شاکی بودم. آیا تنها هستی یا همراه داری؟
آری، تنها هستم. نگران نباش، کسی در پی من نیست.
چه میگوی ای مرد؟ اگر با تو 10 نفر دیگر هم می آمد، همگی روی سر من جای می گرفتید.
بهرام داخل خانه رفت و اسبش را به لونبک سپرد. لونبک به اسب آب و علوفه داد و یک دست شطرنج پیش بهرام آورد تا مشغول شود و خودش به تهیه غذا مشغول شد و وقت همه چیز را آماده کرد، شاه را به خوردن غذا دعوت کرد. بعد از صرف غذا میوه و نوشیدنی برای مهمان آورد و به قول معروف در پذیرایی کم نگذاشت. جشن و مهمانی او شاه را متعجب ساخت. آن شب بهرام در خانه او شب را به صبح رسانید.
مثل این که صبح شده است. ها؟ تو بالای سرم چی میکنی ای مرد؟
ای مهمان گرامی، آیا شب را راحت خوابیدی؟
آری، بسیار خوب بود، عالی بود. آن طور خواب رفتم که نفهمیدم چگونه صبح شد.
خوشحالم که خواب خوبی داشتی.
گوش کن ای مرد، داخل آن مشک چی میباشد که بر پشت انداخته ای؟
ای مرد، شغل من فروش آب است. آب از چاه کشیدم و قصد دارم بازار برده آن را بفروشم. صبر کردم تا تو بیدار شوی.
برای چی؟
تو مهمان من هستی و دور از نزاکت بود که بدون اطلاع مهمان میزبان برود و مهمان را تنها بگذارد. از تو خواهشی دارم.
سخن بگو.
امروز را هم مهمان من باش. من همین که این مشک آب را فروختم فلفور برمیگردم. آنگاه می نشینم پای صحبت تو و از هر دری با هم سخن خواهیم گفت.
گفتی امروز را هم بمانم؟
آری، و اگر این کار را بکنی مرا مسرور می کنی، اگر جواب رد ندهی البته.
بسیار خوب، کاری به خصوصی ندارم، می مانم.
پس من بروم که باید زود بازگردم.
لونبک به قصد فروش مشک آب از مهمانش خداحافظی کرد و بیرون رفت. اما برخلاف هر روز در فروختن آب مشک دچار مشکل شده بود، چرا که همه مردم از دستور شاه اطاعت کرده بودند و کسی جرأت خریدن آب از لونبک را نداشت.
این مردم را چه می شود؟ گویی همه سیراب هستند.
آب بدم، آب. آهای با تو هستم. تو که هر روز منتظر آمده من بودی تا آب بخری، لحظه درنگ کن. کجا می روی؟ رفت.
حال من چه کنم؟ دست خالی که نمی شود از مهمان پذیرایی کرد. از طرفی نمی توانم تا شب در بازار بگردم. مهمانم تنهاست و قول دادم که زود برگردم. فهمیدم. حال که مردم همه سیراب به نظر می رسند و از من آب نمی خرند، بهتر است که این پیراهن تنم را بفروشم و با پولش پذیرایی مهمانم را تدارک ببینم.
بله، لونبک ناچار پیراهنش را از تنش بیرون آورد و فروخت و به بازار رفت و گوشت و کشک خرید و به خانه بازگشت.
ای مرد، خسته به نظر میایی.
خاطر آسوده دار.
کارت سخت است، در گرمای سوزان و آب رساندن به مردم.
هر کار سختی خودش را دارد. کار راحت و بی درد سر پیدا نمی شود. شما فکرتان را آسوده دارید که می خواهم امشب را همچون دیشب خوش بگذرانیم.
در خورجینت چه داری؟
مقداری گوشت تازه و مقداری هم کشک. امیدوارم که کمی و کاسی خان این حقیر را نادیده بگیری.
این چه حرفیست؟ همان گونه که وصف تو را شنیده بودم، مرد سخاوتمندی هستی.
مرا شرمنده نکن ای مرد، تا لحظاتی دیگر خان را می گسترانم.
اگر شاه باز هم یک شب دیگر خانه لونبک باشد، لونبک قطعاً برای فروش آب دچار مشکل خواهد شد و با دستوری که شاه به مردم برای نخریدن آب از لونبک داده بود، این بار برای پذیرایی از مهمان خود چه فکر می‌کند؟ دنبال این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش
و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. مثل هفته های گذشته برنامه لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در برنامه این هفته لاله های غریب بحثی را آغاز می کنیم در ارتباط با دو تا از شهدای افغانستانی دفاع مقدس، دو تا برادر از خطه قندهار، متولد قندهار و خب در نهایت هم در جبهه های ایران این دو برادر به شهادت می رسند. شهید عبدالحسین معنوی متولد سال 1347 هجری خورشیدی در قندهار و در نهایت هم در عملیات کربلا یک در مهران به شهادت میرسند و برادرشان شهید محمد حسین معنوی که متولد سال 1344 هجری خورشیدی هستند و در 16 حمل سال 1366 هجری خورشیدی در سردشت به شهادت میرسند. در دوستان برنامه آینده سعی میکنیم که این دو شهید بزرگوار را معرفی بکنیم خدمت شما عزیزان شنونده. امروز در استودیوی برنامه در خدمت جناب دکتر محمد نبی احمدی همکار ما در رادیو دری که سالها افتخار داشتیم در خدمتشون بودیم در رادیو دری و از دوستان این شهدای بزرگوار هستیم و میخواییم که صحبت بکنیم با جناب دکتر. آی دکتر درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، بسیار بسیار خوش آمدین.
خواهش میکنم. سلام احترام خدمت شما جناب آقای دکتر سروری، همکاران عزیز شما و همطور شنوندای گرانقدر برنامه زیبا و وزین شما.
خواهش میکنم. خب آقای دکتر من بسیار سپاسگزاری میکنم وقت گذاشتید و ما در خدمت شما هستیم. برنامه لاله های غریب را داریم میسازیم و تهیه میکنیم برای که تقدیم شنوندگان خوب برنامه بکنیم. دو تا شهید بزرگوار، عبدالحسین معنوی و محمد حسین معنوی، از دوستان شما آقای دکتر، هرچند که سنن از شما باید کوچکتر باشن، به هر حال شما این شهدای بزرگوار را میشناسید. توفیقی است که در خدمت شما هستیم و در ارتباط با شهدا صحبت میکنیم و خدا را شکر میکنیم از این بابت.
خواهش میکنم. بله، من خدمت شما عرض کنم که این دو شهید بزرگوار، دو برادر گرامی که اشاره کردین، شهید عبدالحسین بیات معنوی،
بله یک بیات،
شهید محمد حسین بیات معنوی، دو برادر عزیزی بودند که تقریبا از نظر شرایط زندگی هم در شهر قندهار ما هم محله بودیم در منطقه کابل شاه بابا. از نظر شرایط سنی خب بله اینا تقریبا سنشان از ما کمتر بود و برادر بزرگترشان جناب آقای محمد مهدی معنوی از دوستان قدیمی و هم دوره تحصیل و دوره مکتب و لیسه ما بود. خانواده بیات، خانواده معنوی، یک خانواده به شدت مذهبی متدین و تقریبا در بین خانواده های شیعی قندهاری یک خانواده عاشق اهل بیت،
بله.
و یک خانواده که به شدت پدرشان متدین متشرع و کاملا پایبند به مسائل دینی بود. با یک شغل ساده کارگری داشت امرار معاش میکرد و یک زندگی بسیار ساده و الحمدلله آبرومندانه ای داشت. معرفه به ایماندار بود.
خیلی حرف داره همین.
بله بله, بله. خودش همی تعبیر معمولا با کار می برد برای بعضی افرادی که دوستشان داشت و می خواست کدام لطفی در حقشان بکنه. در حین کار و صحبت می گفت که ایماندار و این تعبیر ایماندار را با کار می برد. بخاطر همی معروف شده بود بین مردم به ایماندار و اگر می خواستن یک نشانی از معرفی ایشان بتن می گفتن که جمعه خان ایماندار. مادرشان هم ما از دور اطلاعاتی که دارم به شدت یک مادر متدینه مذهبی و به شدت علاقمند به فرزندان خودشان و علاقمند به تربیت درستشان. بعد از مهاجرت در اینجا که آمدن به تبع همون شرایطشان با یکی پدرشان جز خادمین و جز خدمتگزاران به اهالی مسجد بودند در شهر زاهدان و بسیار علاقمند به ای که خدمت بکنن به مردم به اطرافیان اعم از نمازگزاران ایرانی و افغانستانی که رفت و آمد داشتن در مسجد خدمت های بسیار شایانی داشتن و فرزندانشان به تبع اونمو تربیت و امو شرایطی که در خانواده داشتن و بزرگ شده بودن توفیق داشتن که وارد حوزه علمی زاهدان شون
بله.
و اینا جز طلاب فعال و درس خوان و توانمند حوزه علمیه زاهدان بودند. در زمان جنگ تحمیلی هم خب این توفیق و این روحیه و این انگیزه من نمیگم زیاد بود، چند نفری تعدادی از جوانهایی که این توفیق داشتن و امکان برایشان بود این دو برادرم عازم جبهه ها شدن، البته در دو مقطعی متفاوت اینا عازم جبهه شدن. این دو جوان رعنا بر حال خدمات بسیار شایان، اقدامات بسیار متحورانه و نقش خیلی جدی در فعالیت‌های جبهه داشتن و یک شاخصه های اینا در جبهه داشتن و ترکی ما شنیدیم و خداوند نهایتاً به خاطر امو اخلاصشان به خاطر او عشق و علاقه که واقعاً ما فکر میکنم به شهادت داشتن اینا عاشقانه در جبهات دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران علیه متجاوزین بعثی و حامیانشان یک حضور بسیار فعال و جدی داشتن و نهایتاً در دو مقطعی که شما اشاره کردین اینا به مقام رفیع شهادت رسیدن.
بله.
شهادتشان بسیار برای مردم تکان دهنده بود در دو مرحله، ولی خب ما اینجا میخوایم راجع به خانوادیشان بگویم که یک خانوادی مذهبی و متدین، مخصوصاً پدر و مادرشان با یک صبر و استقامت و با یک بردباری ای شهادت تحمل کردن که واقعا قابل توصیف نیست.
بله. آقای دکتر، من حالا نمیدونم چقدر در زاهدان با این خانواده شما سر و کار داشتید و از نزدیک در واقع اینا رو میشناختید، اما چند تا سوال دارم. این سوال رو معمولا هم در همه برنامه ها من میپرسم از کسایی که باشون مصاحبه میکنم، این که جوانانی افغانستانی در حالی که در داخل افغانستان هم جنگ هست و جنگ هم در مقابل ارتش متجاوز شوروی است، یعنی جنگ مقدسی است، جهاد مقدسی است در داخل افغانستان جریان داره، ولی اینها حضور در جبهه های ایران را انتخاب میکنند، هم خود جوانان و هم خانواده معمولا این را انتخاب میکنند که اینها در جبهه های ایران حضور پیدا بکنند، علت رو شما در چی میبینید و آیا نکته خاصی از خانواده اینا یا از خود شهدا در این حوزه به ذهن شما هست؟
ما فکر میکنم که ببینید یک توفیق است، یک شرایط خاصی است، یک انگیزه های خاصی است که در خانواده وجود داره.